السجن بين قسمته فقال عليه السلام اما قوله هل تعلم له سمیا، آیا برای خداوند امنام میشناسی؟ اون شخص اعتراض کرد که ما میبینیم انسان ها به سمیع و بصیر و متکلم و اینا نامیده میشن، خداوند هم به همین ها نامیده شده، پس برای خداوند هم نام هست. حضرت فرمود فإن تعویله هل تعلم احد اسمه الله غیر الله تبارک و تعالی، و ما آیا کسی رو به این معناست که آیا غیر از خداوند کسی رو میشناسی که نامش الله باشه، که عرض کردیم اینجا اسماء خداوند اسماء حقیقی هست برخلاف دیگران که اسماءشون اسماء غیر حقیقیه. خب فایاکه ان تفسر القرآن به رأی که حتی تفقهه عن العلماء، فرمود بر حذر باش از اینکه قرآن رو به رأی خودت تفسیر کنی، که در مورد مذمت تفسیر قرآن به رأی خیلی روایاتی وارد شده. وای به حال اون کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، اونجوری که بلکه باید قرآن رو از عصمت گره. اونها هستن که تالی تل به قرآنن، اونها هستن که معنای حقیقی قرآن رو میدونن، لذا در مکتب اونها باید پروریده شد و قرآن رو گره. و الا خیلی از متکلمین اشعری و معتزلی به قرآن استدلال میکنن برای مطالبشون و هر چی هم که میگن باطله. این یه چیزی رو میگیره، اون یه چیزی، این جانب جبر رو میگیره، اون جانب تفویض رو میگیره، جفتشون هم دارن باطل میگن، با اینکه جفتشون دارن استناد میدن به قرآن. مشکل کجاست؟ مشکل اینی که قرآن رو از نزد اهلش فرا نگرفتن. رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمود دو تو چیزی گرانبها میگذارم در میان شما، قرآن و عترتم که اهل بیت منم، اینها هرگز از هم جدا نمیشوند. نمیشه قرآن رو جدای از عترت قبول کرد، نمیشه اصلا فهمید، چون فهم قرآن در نزد عترت، علم قرآن در نزد عترت، این دوتا کامل و مکمل هم دیگه هستن. این دوتا برادر هم دیگه هستن. حالا اون کسی که مشتاق امامه، مشتاق زیارت امامه، مشتاق خدمت امامه، برادرش قرآن که هست، چرا سراغ قرآن نمیری اگه راست میگی؟ اگه راست میگی واقعا هر شب چهارشنبه بلند میشی میری جمع کردن برای دیدن امام زمان مثلا به خیال خودت، چرا سراغ قرآن نمیری، سراغ برادرش نمیری؟ اگه واقعا طالب حقیقتی. خب بعد فرمود که باید از علما تفقه کنی قرآن رو، فإنه رب تنزیل یشبه کلام البشر و هو کلام الله، یه چی بسیار که تنزیل شبیه کلام انسانه، یعنی صورت حرف شبیه صورت حرف انسانه، ولی کلام کلام خداونده. و تعویله لا یشبه کلام البشر، تعویلش دیگه شبیه کلام بشر نیست، معناش شبیه کلام انسان نیست. گفتیم در مورد اولیاء خدا هم همین جوره، اولیاء هم حرف میزنن مثل ما حرف میزنن، اما معنای حرفشون یه چیز دیگه است اصلا، معنای حرفشون یه چیز دیگه است. حالا قرآن رو میخونیم ما، ظاهرا مثلا داره داستان بنی اسرائیل رو میگه، اما معنای حرف یه چیز دیگه است. اون ظاهر درسته، نه اینکه بگیم نادرسته، فهم اون مطلب مهمه. که خداوند چی میخواد بگه اینجا. این معانی که برای قرآن نوشتن، ترجمه هایی که نوشتن، اینا هر کس به اندازه فهم خودش چیزی نوشته از کلام خداوند. کلام کلام خداونده. امام صادق فرمود کلام ما 70 جور معنا داره، 70 جور. تا حالا چه برسه به کلام خداوند؟ کلام خداوند چیه و چی میفرما؟ چه بسیار که گفتیم صورت ظاهرن مذمت ذمه، اما باطنش میگه حمد مدحه. ظاهرش مدحه اما باطنش ذمه. آیه ظاهرن آیه عذابه ولی حقیقتا آیه آیه رحمته، یا آیه ظاهرن میبینی آیه رحمته ولی آیه آیه عذابه. آیه قرآن در مورد اعراف میفرماد فزور و بینهم بسور، فزور و بینهم بسور له باب، میگه در بین اینا دیواری کشیده میشود که برای او دریست. خب باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، باطنش رحمته و ظاهرش عذابه. خب این دیوار چیه؟ اون در چیه؟ که باطنش رحمت است و ظاهرش عذاب. مثل اون قضیهی که گفتیم اون صحابی عارف به رسول اکرم گفت یا قسیم الجنت و النار اجعلنی من اهل النار، گفت من رو از اهل آتش قرار بده. رسول اکرم خندید فرمود جعلت و قرارت دادم، تو رو از اهل آتش قرار دادم. همه متعجب شدن. این لسان چیه؟ لسان اولیاست. لسان لسان اولیاست. یه بار با یکی از اولیاء خدا صحبت میکردیم، اسم یه نفری رو آوردیم که ایشون هم میشناختن، چندین بار صحبت کرده بودن، دیده بودن هم دیگر رو. اسم ایشونو که آوردیم گفت آقا من نمیشناسم ایشونو، من نمیشناسم ایشونو. بعد در روایت دیدیم فرمود اهل جهنم رو ما نمیشناسیم و اونا ما رو نمیشناسن. این که ما نمیشناسیم، این که ایشون فرمود من ایشون رو نمیشناسم، نه اینکه ظاهرش رو نمیشناسم، اشاره داره به چی؟ اینکه ایشون اهل جهنمه. چون فرمود ما اهل جهنم را نمیشناسیم و ایشان ما را نمیشناسن، و ما اهل بهشت را میشناسیم و ایشان ما را میشناسن. یک موقع با یک کسی صحبت میکنی میگه آقا فلانی میگه نمیشناسمش، حالا هر روز شاید بره پیش ایشون مثلا هر دقیقه تلفن بزنه، نمیشناسم نه به من این که ظاهرشو نمیشناسم، یعنی اونوریه اونور خطه. بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، باطن رحمت اما ظاهر عذابه. همونجوری که دنبالش میفرماد امیرالمومنین، ببینید فرمود کما لیس شیء من خلقه یشبهه کذالک لا یشبه فعله تبارک و تعالی شیء من افعال البشر. همونجوری که هیچ کدام از مخلوقات شبیه خداوند نیستن، همچنین فعل خداوند هم شبیه افعال بشر نیست. شبیه افعال بشر نیست. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، فقر، مریضی، بلا، اینا ظاهرش چیه؟ فرمایید عذابه. اما باطنه فیه رحمه، باطن در باطن رحمته، ظاهر با باطن متفاوته. مگر نفرمود الدنیا حفت چی؟ ببش النار حفت به شهوات، آتش پیچیده شده با لذت هاست. خب والجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی هاست. یعنی بهشت ظاهرش عذابه اما باطنش چیه؟ رحمته. جهنم برعکس، ظاهرش لذته باطنش عذابه. همین جورم هست کلام خداوند، همین جورم هست فعل خداوند، همین جورم هست اصلا آیه قرآن در مورد فعل خداوند میخوام بگم. و ما که ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. ما هیچ پیامبری رو به هیچ شهر و روستایی نفرستادیم مگر اهل اون شهر و روستا رو به بلا مبتلا کردیم، بلکه تضرع و زاری کنن. خب پیامبر به هر شهری میره باید رحمت بره به اون شهر، بله رحمت داره میره، منتها صورتش چیه؟ صورت عذابه. اخذناهم بالبعصاء و الزراء، اونا رو به سختی و مصیبت دوچار کردیم. لعلهم یذرعون، حالا الان هم هست، الان هم که رسول، چون یه رسول مبین داریم تو قرآن، رسول مبین چقدر خوندید تو قرآن؟ میخونید دیگه قرآن رو همیشه، اینا عزیزانی که اینجا هستن هر روز قرآن میخونن، چقدر تو قرآن رسول مبین داریم؟ ها؟ خیلی داریم دیگه. رسول آشکار یعنی چی رسول آشکار؟ میگه غیر رسول آشکارم داریم، بله. رسول مبین چیه؟ همون پیامبر رسول الله میاد مردم به سوی خدا دعوت میکنه، این رسول مبینه. ها؟ رسول غیر مبین چی جوره؟ یه موقع یه دوستت میاد میگه فلانی این کاری که داری میکنی نکن، این گناه داره ها، این رسول مبین نیست، این رسول غیر مبینه، رسول فرستاده خداونده، فرستاده خداونده، اما رسول مبین نیست. یه موقع یه مطلبی رو توی کتابی میخونی، یه موقع از یه حیوانی برای تو رسول میشه، یه حیوانی برای تو رسول میشه. سالک وقتی راه میفته، مگه نگفت وقتی پیامبر میفرستی بلا میاد سرشون؟ سالک که راه میفته بلا میریزه رو سرش. حالا انواع و اقسام بلاها برای چی؟ برای اینکه تضرع کنه، برای اینکه بره جانب خداوند. مولانا میگه جمله خلقان به تو بدخو کنم، تا تو را ناچار رو آن سو کنم. میگه همه رو با تو بدرفتار میکنم، زنت، برادرت، پدرت، همسایت، رفیقت، بقال سر کوچه‌تون، با تو بدرفتاری کنن، تا تو را ناچار رو آن سو کنم، که تو رود اونوری بشه، تو بیای طرف من، بیای در خونه من. حالا اگر کسی تضرع کنه خودش دیگه این بلاها سرش نمیاد. تیم داره خود این نتیجه این بلاها اینه که این زاری کنه به در خانه خدا، تضرع کنه. حالا که خودش اهل تضرع دیگه، برای تضرع بلا سرش نمیاد، اگه بلا سرش بیاد برای مقامات بالاتریه. گفتم اون پیامبر از بنی اسرائیل دید بنده خدایی مریض، فقیر، بیچاره، دردمند، بیکس یه گوشه ای افتاده، گفت خدایی رحم میکن به این، خیلی بیچاره است. وحی شد که چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم کرده ام، رحمت من اینو گرفته، این به این حال آمد در افتاده. این نیست که اگه ما تو زندگی دنیا خوب بخوریم و نمیدونم شغل خوب و پول خوب و خونه خوب و اینها داشته باشیم یعنی اولیاء خدایی. علی حال فرمود همون جوری که خلق خدا شبیه خداوند نیستن، کلام خداوند شبیه کلام مردم نیست، فعل خداوند شبیه فعل مردم نیست، خب کما لیس شیء من خلقه یشبه او کذالک لا یشبه فعله تبارک و تعالی شیئا من افعال البشر ولا یشبه شیء من کلامه کلام البشر. همینجور هم کلام خداوند شبیه کلام بشر نیست. خداوند یه چیزی میگه، شما یه چیزی برای خودت میفهمی. بعد یک مطلب خیلی عمیقی رو آقا امیرالمومنین اینجا مطرح میکنه که خیلی باید دقت کنید، که یک مطلب عمده‌ای در مورد قرآن، در مورد کلام خداوند می‌فرماد فکلام الله تبارک و تعالی صفته و کلام البشر افعالهم فلا تشبه کلام الله به کلام البشر فتحلک و تزله. فرمود کلام خداوند صفت خداونده، ولی کلام بشر فعل اونهاست. پس تشبیه نکن کلام خدا رو به کلام بشر که هلاک و گمراه میشه. خیلی حرف اینجا خوابیده. یعنی چی؟ کلام خداوند صفت خداونده اما کلام بشر فعل بشره. خب ما فکر میکنیم که مردم یعنی تصورشون به اینه که همونجوری که ما صحبت میکنیم خب خداوندم صحبت میکنه با پیامبر، بعد این میشه کتاب، پیامبرم میگه، ادل مینویسن، میشه قرآن مثلا. ها؟ بذار اون بنده خدا، بنده شیطان البته، برگشته بود گفته بود که خب اگه عمر پیامبر بیشتر میشد آیا حجم قرآن بیشتر نمیشد؟ اینا تجربه های درونی پیغمبر بود. پیامبر اگه عمرش طولانی تر میشد تجربه های بیشتری داشت، مکاشفات مثلا بیشتری داشت، اینا هم بیشتر میشد، قرآن حجمش بیشتر میشد. و بعضی از آیات قرآن از تاریخ مصرفش گذشته هستن و اینا رو پیامبر خودش گفته، یه سری معانی رو دریافت کرده، خودش به این زبان در آورده، که از سلمان رشدی این حرفا بدتره. حالا به اسم دکتره، به اسم هرچی هست، ملحده. و با اهلش برخورد نکرده که بخواد جواب بگیره و الا تمام این مطالب سطحی که این میگه تمام فلاسفه و عرفا این مطالب رو پیاده کردن مستدل، همین مطلبی که اینجا آقا امیرالمومنین داره میفرما که کلام خداوند مثل کلام انسان نیست. کلام انسان فعل انسانه. شما آب میخوری، دراز میکشی، میخوابی، راه میری، حرفم میزنی، اینا کار داری انجام میدی دیگه. حرف زدنم یه کار، یه فعله. حالا بخوای بالا بگی، پایین بگی، این بر بگی، اون بر بگی، راست بگی، دروغ بگی، بزرگ کنی یه قضیه ای رو، کوچیک کنی یه قضیه ای رو، وارونه جلوه بدی یه قضیه ای رو، کار دیگه، هر جور که بخوای میتونی انجام بدی. اما کلام خداوند چیه؟ میگه کلام خداوند صفت خداونده. کلام خداوند صفت خداونده. یعنی چی کلام خدا صفت خداست؟ قرآن یک مرتبه ای داره، عرض کردم خوب این قسمت رو باید دل بدید بهش که بفهمیم کلام خداوند اصلا چجوریه. قرآن یک مرتبه ای داره، صوت و لفظ، کتابت، همین مرتبه ای که در دست ما کتابت شده، ما قرائت میکنیم، میخونیم. یک مرتبه از قرآن هست که اون مرتبه قرآن دیگه از صوت و لفظ عاریه، حقایق بسیطه است، یک روحه، یک ملکوته، یک حقیقت مجرده است. خب وقتی این حقیقت مجرده از مرتبه روح تنزل میکنه، تنزلی بدون تجافی، تجافی رو هم قبلا توضیح دادیم خدمت عزیزان، بدون تجافی نازل میشه. یعنی چی؟
مرتبه هم هست،
تجافی، تجافی یعنی جاخالی کردن. شما موقعی که از طبقه دوم میای طبقه اول، طبقه دوم رو خالی میکنید، میای طبقه پایین، جاخالی میکنید. اما نزول قرآن اصلا کل مجردات ها، حالا که قرآن رو میگیم یعنی همه نزول همه مجردات بدون تجافیه. مثلا وقتی میگیم جبرئیل نازل میشه، یعنی جبرئیل از آسمان هفتم مثلا بلند میشه میاد آسمان اول، دیگه تو آسمان هفتم نیست، چون تو آسمان اوله دیگه. آیا به این صورته؟ میگیم نه، در مجردات نزول بدون تجافیه. یعنی در عین این که در مرتبه خودش هست، نزول میکنه در مرتبه مادون خودش. مثال عرض میکنیم برای اینکه بهتر جا بیفته، بارها هم گفتیم این مثالو، مثالی که آقا جان در کتابشون آوردن، میفرماد الان علوم شما در مرتبه روح شما به نحو کلی مندمج و مندرجه، همه دانسته های شما در مرتبه روحتون به نحو اندماج و کلی موجوده، حتی از خود روح هم ممتاز نیست. بعد یک مطلبی رو که میخوایید نقل کنید، داستان خلقت رانده شدن آدم و حوا از بهشت مثلا، این میاد در مرتبه قلب شما، چون قلب گفتی مرتبه چیه؟ تفصیله. میاد در مرتبه قلب شما از سایر علوم و دانسته های شما جدا میشه، تفصیل میخوره. خب یا مثلا میخوای بگی داستان موسی و شبان، این میاد از بقیه دانسته ها و علوم شما در مرتبه قلبتون تفصیل میخوره، تمیز داده میشه از بقیه علوم. و بعد همین مطلب میاد در مرتبه خیال شما صورتگری میشه، و بعد از صورتگری شدن در مرتبه خیال تنزل میکنه به مرتبه جسم و به صورت کلام یا نوشتار در میاد که میگه دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرم، چارقت دوزم کنم شان سرم، وقت خواب آید بروبم جایه کرد، دستکت بوسم به مالم پایه کرد، ای فدای تو همه بزهای من، ای برای تو همه هیهای من. تا آخر داستان که این میاد از مرتبه روح شما تنزل میکنه در مرتبه قلب، از مرتبه قلب تنزل میکنه در مرتبه خیال، از مرتبه خیال تنزل میکنه در مرتبه حس. این رو میگیم نزول بدون تجافی، یعنی در عین اینکه در مرتبه روح شما هست در قلبتون نازل میشه. این نیست که از مرتبه روح بیاد بیرون بره تو قلب، از قلب بیاد بیرون بره تو خیال. ماده نیست که، ماده از خصوصیاتش اینه که وقتی در یه مکانی قرار میگیره مکان دیگر رو خالی میکنه. وقتی منتقل میشه از یک مکان به مکان دیگه، مکان قبلی رو خالی میکنه. اما در مجردات اینجوری نیست. مجردات در عین اینکه در مرتبه خودشون هستن نزول میکنن در مرتبه مادون. لذا جبرئیل وقتی نازل میشه مثلا رسول اکرم میفرماد قد طبق الخافقین، شرق و غرب عالم رو پر کرده، تمام آسمان ها میبینه شده جبرئیل، یک پارچه جبرئیله. چون مکان نداره که، توی مکان محدودی مقید شده باشه اونجا. حالا نزول قرآن، قرآن وقتی نازل میشه قرآن چی نازل میشه که به صورت صوت و لفظ در میاد؟ قرآن کمالات، اسما و صفات الهیه که این اسما و صفات وقتی میان در مرتبه قلب، جبرئیل که یکی از قوای نظام عالمه میاد این معانی و این حقایق مرسله رو به صورت صوت و لفظ در میاره که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقتیه در عالم بالا که اینجا شده چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حمد یک حقیقتیه در عالم بالا که اینجا شده سوره حمد. قرآن یک حقیقتیه که اومده به قالب صوت و لفظ در آمده شده قرآن، یک حقیقت مجرده، یک حقیقت مجرد اومده شده به صورت صوت و لفظ در آمده، نه اینکه خداوند نشسته باشه داستان برای خودش تعریف کرده باشه. کلام ما، حرف زدن ما فعل ماست، اما کلام خداوند صفت خداونده. اون معانی مجردی که تنزل کرده در قالب این الفاظ. لذا لا ریب فیه. آقا سید الشهدا در غیبت شیخ طوسی روایت رو نقل میکنه. آقا سید الشهدا میفرماد مادرم صدیقه طاهره انگشتر عقیقی داشت که این رو داد به برادرم حسن و بعد برادرم حسن این انگشتر رو داد به من. من در این فکر بودم که چه چیزی را به روی این نگین حک کنم تا آن که عیسی مسیح رو در خواب دیدم. به ایشون گفتم که یا روح الله چه چیزی به روی نگین انگشترم حک کنم. فرمود بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبين فانه اول التوراة و آخر الانجيل. فرمود بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبين که این کلمه لا اله الا الله الملك الحق المبين اول تورات و آخر انجیله، یعنی تمام تورات و انجیل در این یک کلمه است لا اله الا الله الملك الحق المبين. این تفصیل خورده شده چی؟ تورات و انجیل. تفصیل خورده شده تورات و انجیل. حالا لا اله الا الله الملك الحق المبين یک حقیقتی داره در عالم بالا. شما به زیارت اهل قبور میرید، چجور اهل قبور رو زیارت میکنید؟ میگید السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله. حالا تا اونجایی که میگیم یا لا اله الا الله، ای لا اله الا الله، بابا میگی لا اله الا الله رو میشه صدا کرد. یا لا اله الا الله به حق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله، ای لا اله الا الله به حق لا اله الا الله بیامرز آن که را میگوید لا اله الا الله. چجور لا اله الا الله رو داری صدا میکنی؟ ها؟ مگه لا اله الا الله یه موجوده؟ بله، لا اله الا الله یک حقیقت حیه، یک حقیقت زنده است، اصلا یکی از اسماء و صفات الهیه که حالا آمده در اینجا به این صورت در آمده که لا اله الا الله. یه بار مثال زدیم، گفتیم شما می نویسید دریا، به زبونم میگید دریا، اما این دریایی که می نویسی و میگی یه حقیقتی داره، امواجی داره، موجوداتی داره، عظمتی داره. این لفظی هم که شما میگی لا اله الا الله یه لفظیه که یک حقیقتی داره، یه لفظیه که یک حقیقتی داره، حقیقت بسیار عظیم، حقیقتی داره بسیار با عظمت که آمده در قالب صوت و لفظ شده لا اله الا الله. مگه ما نمیگیم که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم؟ وجود از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. یعنی از کدوم بسم الله الرحمن الرحیم؟ همینی که ما مینویسیم، این که چجوری از این وجود آغاز شده آخر؟ نه خیر، بسم الله الرحمن الرحیم یه حقیقتی داره در عالم بالا که اون اول موجوده، اول مخلوقه، بعد از نور او منتشی شدن عوالم، از نور او به وجود آمدن عوالم، از تجلی او به وجود آمدن. تو این عالم که میاد میشه بسم الله الرحمن الرحیم. اون حقیقت وقتی تنزل میکنه در قالب صوت و لفظ، اونم بدون تجافی تنزل میکنه ها، در عینی که در مرتبه خودشه تنزل میکنه به وسیله جبرئیل به قلب رسول الله. آیه قرآن انا جعلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه، ما قرار دادیم او را چی؟ قرآنی عربی. او چیه که شده قرآن عربی؟ ما او را قرآنی عربی قرار دادیم. اونی که شده قرآن عربی چیه؟ آیه دیگه نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين به لسان عربی مبین، نازل کرد آن را روح الامین در قلب تو تا تو از ترسانندگان باشی به زبان عربی آشکار. اونی که نازل شده شده لسان عربی. اونی که نازل شده چیه؟ یعنی قبل از مرتبه تنزل چیه اسمش؟ ما اون رو کار داریم. اون دیگه صوت و لفظ نیست، کلام نیست. کلام هست اما نه این کلامی که ما میبینیم اینجا. اون دیگه صفت الهیه، یک حقیقت مجرده. همین جور هم هست، مثلا شما میگید الحی القیوم. الحی القیوم یه حقیقتی داره در عالم بالا. مگه شما در قرآن نمیخونید و انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها خاکمالن در مقابل حی قیوم ها؟ همه چهره ها در مقابل حی قیوم. الحی القیوم یکی از صفات الهیه که در مقابل اون صفت همه خاکسار و ذلیلن. لذا کسی که ذکر یا حی و یا قیوم رو زیاد میگه داره متصل میشه به چی؟ به اون اسم دیگه، به اون صفت. همون جوری که همه موجودات در مقابل او خاکسارن، این هم دست تصرف پیدا میکنه در همه موجودات. البته بعد از اینکه به بلوغ میرسه، بعد از اینکه به اون اتصال میرسه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. اون الحی القیوم که همه آسمان و زمین از آن اوست. کسی هم که این ذکر رو میگه متصرف میتونه بشه در آسمان و زمین. البته کسی که این ذکر رو میگه از روی حقیقت ها، نه فقط در مرتبه صوت و لفظ، یعنی میگه تا اون مرتبه ای که اتصال پیدا میکنه، بلکه اتحاد پیدا میکنه، بلکه مظهریت اون صفت رو پیدا میکنه. که حالا این چیم انسانی هستن؟ کسی که متحد میشه با اسم الحی القیوم. در دعای سماد که معروف به دعای شبوره، خیلی دعای عظیم و شأنیه، در عصرهای جمعه حتما عزیزان این دعا رو بخونن، خیلی عجایبی در این دعا هست، عجایبی در این دعا هست که سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه با خواستشون مثل علامه طباطبایی و چند نفر از اون خصیصینشون عصرای جمعه جمع می شدن و این دعا رو می خوندن. خیلی دعای عجیبیه، دعای سماع. در اونجا میگه و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذی انت له الوجوه و خضعت له الرقاب و خشعت له الاصوات و وجلت له القلوب من مخافتک. یه خدای تو رو به جلال وجه کریمت قسم میدهم. حالا وجه کریم خداوند چیه؟ یعنی وجه چیه؟ وجه در لغت یعنی رو. وجه در لغت به معنی روه، معانی دیگه هم داره. حالا در مورد خداوند وجه یعنی جلوه، چون انسان با روست که جلوه میکنه، با روی خودش که جلوه میکنه. فعینما تولو فسما وجه الله، هر طرف که رو کنی رو کرده ای به خدا، به وجه خدا، یعنی به جلوه خدا، به جلال وجه کل کریم. اون وجه، اون تجلیه کریم تو. اکرم الوجود که گرامی ترین جلوه است، و اعز الوجود عزیز ترین جلوه است. الذی انت له الوجود، اون کسی که همه چهره ها در مقابل او خاکسار است، چهره ها در مقابل او خاکمال است. تو قرآن چی گفتیم؟ عنت الوجوه چی؟ لل حی القیوم. مگه نگفتیم عنت الوجوه لل حی القیوم؟ آیه قرآن میگه نبود؟ مگه نگفت همه چهره ها در مقابل حی قیوم خاک مالن؟ پس اینجا هم که میگه به جلال وجه کل کریم، این وجه کریم مظهر چیه؟ الحی القیومه. و خضعت له الرقاب، همه گردنها در مقابل او خم است. و خشعت له الاصوات، همه صوتها در مقابل او خاشع است. و وجلت له القلوب، همه قلبها در مقابل او ترسان است. در عالم انسانی این شخص کیه؟ قطبه. این شخص که مظهر این الحیل، چون الحیل قیوم ذکر قطبه، همه عالم در تحت تصرف قطبه. قطب که الان حضرت امام عصر باشد، همه عالم در تحت تصرف اوست، همه در مقابل او خاکسارند، همه ذلیل تصرف او هستند. در مورد صدیقه طاهره روحی لها الفدا، امام صادق فرمود کانت مفروزت و طاعه علی جمیع من خلق الله من الجن والانس و طیر و الوحوش و الانبیاء و الملائکه. اطاعت کردن از مادر ما بر همه خلایق واجب بود، از جن، انس، پرنده، چرنده، حتی انبیاء و ملائکه، یعنی همه مطیع و منقاد ایشونند، چون مظهریت اون وجه کریمو داره. همه خاکمالن در مقابل او. صفات الهی، اسماء الهی که حقایقاً اومدن تنزل کردن در قالب صوت و لفظ در آمدن، شدن قرآن. لذا یک آیه قرآن یک حقیقتی داره اون طرف، حقیقتی عظیم. پس قرآن فعل مثل فعل ما نیست که حرف میزنیم خداوند نشسته باشه حرف زده باشه با پیامبر، بلکه اون اسماء و صفات الهی هن که تنزل کردن شدن قرآن، کلام خداوند. یعنی این انجیل و تورات هم همین جوره، اون انجیل و تورات حقیقی. مگه نگفت حضرت مسیح لا اله الا الله الملك الحق المبين فانه اول التورات واخر الانجيل، اول تورات و آخر انجیل، یعنی همه تورات و انجیل تو این یک کلمه است، لا اله الا الله الملك الحق المبين. تنزل کرده شده به صورت این آدم اومده، بسم الله الرحمن الرحیم تنزل کرده شده قرآن، که خود بسم الله یه حقیقتی داره باز در عالم بالا، خود سوره حمد تفصیل اونه در عالم بالا، باز خود قرآن تفصیل اون سوره حمد در عالم بالا، که اینها به مراتب وقتی تنزل کردن شدن این قرآن. لذا میگیم قرآن صورت علم الهیه، صورت علم الهیه، متن نظام هستیه. همه نظام هستی رو جمع کنیم میشه قرآن. این نیست که فکر کنیم کلام خداوند مثل کلام انسان باشه یا کلام دیگر موجودات باشه. حدیث خوندیم، همین جا هم فرمود امیرالمومنین حسن، فرمود همون جوری که خداوند خلق خدا شبیه خداوند نیستن، کلام خداوندم هم شبیه کلام مخلوق نیست. یه چیزی ورای این هاست که شما تصور میکنید. خب مطلبی مقدار سنگین بود، ولی عزیزان یادداشت میکنن، اینا رو که میرید منزل دوباره مطالبتون رو بازنویسی کنید، پردازش کنید، حتی شده نوارها رو دوباره گوش بدید. خدا میدونه، نفکر کنید بخوام تبلیغ جلسه کنم و یا به گزاف حرفی بزنم، ولی شهد الله اینا مطالبیه که شاید تا آخر عمرتون پیدا نکنید دیگه این حرفا رو بشنوید. حالا دیگه تا کی قدر بدونه و کی استفاده کنه، ان شاء الله که دائما مورد فیوضات و عنایات حضرت حق باشیم و به برکت اسماء الهی، به برکت اولیاء الهی، به برکت خود خداوند، انشاءالله وجود ما هم مبارک بشه، مایه برکت بشیم، حرفمون، کلاممون، وجودمون به مانند حضرت عیسی که فرمود فإنی مبارکن اینما کن، من هر جا که باشم مایه برکتم، ما هم مایه برکت باشیم، برکتی باشیم برای کره زمین، برای شهرمون، برای کشورمون، برای زمین، در نظام هستی موجودی باشیم با برکت ان شاء الله. السلام علیکم. الله